الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن آية وآية قبل هر دو بر مورد وظیفه زن و مرد است در مورد برخورد به یکدیگر به علاوه مسئله ستر عورت. در آیه اول مربوط به مرد است و دیشب تلاوت شد. دو مطلب فقط ذکر شده بود، یعنی دو فرمان به مردها داده شده بود، یکی نهی از چشم چرانی کردن و دیگر امر به ستر عورت و یا به تعبیر بالاتر امر به خودداری از زنا، یعنی از هر خودداری حفظ کردن دامن، هم از نگاه که معنی ستر عورت است و هم از فحشا. پس مردان موظفند هم به این که چشمهای خودشون نگهداری کنند از چشم چرانی و هم این که دامن خودشون رو نگهداری کنند از فحشا. اون آیه که درباره مردها کوتاه‌تر است و همین مقدار بیشتر نیست، جز اون که بعد می‌فرماید که توصیه می‌کند اینجور که ما می‌گیم که چشمها را از نگاه کردنها نگهداری بکنید و دامنها را از فحشا نگهداری بکنید، خیال نکنید یک کاری که ما بد شما را میخواهیم، نه، پاکی شما را میخواهیم و خدای شما بهتر میداند و بهتر به کار شما آگاه است. در آیه دوم که مربوط به زنها این همین به دستور آمده است با همون تعبیر، با تفاوت این که ضمیرها مؤنث هست، می فرماید به این که به زنها هم بگویید که
که چشمها را از چشم چرایی و از نگاه های به اون چه نباید نگاه کرد حفظ کنند و دامنهای خودشون را هم از نگاه کردن دیگران و هم از فحشا حفظ کنند. یعنی همون دستور و همون عبارتی که در مورد مردان آمد در مورد زنان هم آمد. اینجا یک نکته کوچک بگم یا کوچکم اگرچه از یک نظر نیست باید عرض بکنم با اون این که دو مطلب در مورد خانمها با این که هیچ فرق نمی کند با اون که در مورد مردها هست یه اندازه کوچک شمرده می شود. با اون این که یکی این که زنها شاید اینجور خیال بکنن که فقط مردها مجاز نیستن که به زنها نگاه کنن، مخصوصا اگر از روی حال این که مطلقا باشد یا ریل و تلزد در بحثشو میکنیم. حالا چه مطلقا اگر ممنوع است مردها فقط ممنوعن از نگاه کردن یا از نگاه کردن با تلزد و ریبه، خیال میکنن دیگه زن چنین ممنوعیتی نسبت به مرد ندارد و حالا این که هیچ فرق نمی کنه. اگر جایز نیست برای هر دو جایز نیست و اگر هم جایز هست برای هر دو جایز هست. یعنی در همون حد که مرد ممنوع است زن هم در همون حد ممنوع است. ولی معمولا خیال میکنن که نه فقط مرد است که نباید چشمش به زن بیفتد یا از روی تلزد نباید نگاه کند، ولی زن اگر چشمش افتاد یا هر جور برانداز کرد تلزد ریمه او که زن دیگه به مرد نگاه میکنه اشکال نداره. نه، قرآن هیچ فرقی در مسئله نگاه میان زن و مرد قائل نیست. البته بعضی از خانم ها توجه دارن ولی شاید خیلی ها توجه ندارن. مطلب دوم که این را باز البته بیشتر توجه دارن و شاید قلیلی توجه نداشته باشن، خیال میکنن که به اصطلاح زن به زن مطلقا محرم است، یعنی حتی به عورت زن هم محرم است و فقط مرد هست که به اور از عورت مرد دیگر نسبت به عورت مرد دیگر نامحرم است، ولی زن نسبت به تمام بدن هر زن حتی نسبت به عورت زن محرم است. البته این را همینجور که عرض کردم غالبا میبرن که چنین نیست، ولی اقلیتی خیال میکنن که نه زن به زن محرم است. نه، نسبت به عورت زن هم به زن محرم نیست، حتی مادر هم به دختر خودش محرم نیست، دختر هم به مادر خودش محرم نیست، خواهر هم به خواهر محرم نیست. خوب، راجع به این دو مطلب قرآن دستوری که به مرد میدهد مشابه اون را به زن میدهد و دستوری که به زن میدهد مشابهش را به مرد میدهد. ولی برای زنان یک وظیفه دیگری قائل شده است که این وظیفه دیگر برای مرد نیست. اونیست زن رو مکلف کرده است که باید خودش رو بپوشاند ولی مرد رو مکلف نکرده است. یعنی این تکلیف متوجه زن است نه متوجه مرد. تعبیر قرآن این است که زنان زینت خودشون رو نباید آشکار کنند. البته مقصود زینت بلو جدا باشد، مثل یه علنگویی که افتاده چدار مقصود نیست. زینت در حالی که در بدن هست چون مطابق با دیدن خودشان. زنان نباید زینت خودشون را ظاهر کنند. باز زینت هم اهم از این که از نوع زینتی باشد که بشه از بدن جدا کرد، مثل فرسن علنگو یا انگشتر اینجور چیزها، یا زینتی که چسبیده به بدن است، یعنی مثل رنگهایی که به اصطلاح گلگونه به اصطلاح قدیم اینجور چیزهایی که به بدن میمالند، اینا را مطلق میگن زینت. زن زینت خودش را نباید ظاهر کند مگر دو استثناء در اینجا وجود دارد. یک استثناء در مورد خود زینت است، یعنی مگر بعضی از زینت ها که تعبیر قرآن این است، مگر زینت ظاهر. حالا مقصود زینت ظاهر چی بعد عرض می کنیم؟ و استثنای دوم در مورد افراد است، و مگر برای بعضی از طبقات که اون طبقات حتی زینت غیر ظاهر را زن می تواند آشکار کند، البته غیر شوهر، شوهر که محرز است، که بعد ذکر می کند پدران، پسران، برادرزادگان، الکنم پسرزادگان، خواهرزادگان، اینها که یا فرزندان شوهر سال بعد خواهد آمد. پس اینجا یه دستوری هست، دستور این است که زن مکلف است به پوشانیدن خود، ولی در این پوشانیدن دو استثناء خورده است. استثناءها را بعد عرض می کنم. عرض می کنم که قبل از این که من این آیه را تفسیر بکنم، دو مطلب را باید توضیح بدم برای آقایان تا درست مطلب روشن بشود. چرا نامنظم این بلند بله، یک مطلب این است، یک مطلب این است که آقا چرا زن مکلف شده است که خود را بپوشاند و چرا مرد مکلف نشده است؟ چرا پوشش وظیفه به عنوان وظیفه زن ذکر شده است نه به عنوان وظیفه مرد؟ این سرش واضح و روشن است و اون این که زن و مرد نسبت به یک دیگر احساسات مشابه ندارند، احساسات غیر مشابه دارند، از نظر احساسات و از نظر وضع خلقت هم وضع غیر مشابهی دارند. یعنی این زن است که مورد تهاجم چشم و اعضا و جوارح و دست و همه بدن مرد هست، نه مرد مورد تهاجم زن. به طور کلی جنس نر و ماده در عالم اینجوری اختصاص به زن و مرد انسان ندارد. جنس نر در خلقت گیرنده خلق شده است و جنس ماده به عنوان موجودی که مورد تهاجم جنس نر قرار میگیرد، این نه اختصاص به انسان ندارد. در هر حیوانی هم که شما نگاه بکنید، اون که به سراغ جنس دیگر می رود همیشه جنس نر است. در کبوتر اینجور است، در مرغ خانگی اینجور است، در اسب اینجور است، در الاغ اینجور است، در گاو اینجور است، در گنجش اینجور است، در شیر اینجور است، در گرگ اینجور است، در گوسفند اینجور است. در هر حیوانی که شما بروید سراغش، می بینید در خلقت اونی که وظیفش تهاجم است و غریزه تهاجم به او قرار در اصطلاح به او داده شده است، جنس نر است. این از نظر احساسات. و جنس ماده نه، در عین این که طالب جنس نر است، ولی به این صورت نیست که او به سراغ این برود. و به همین دلیل است که در جنس انسان هم اون جنس نر است که باید برود به خطبه کند و خواستگاری کند، دختر را. این پسر است که به خواستگاری دختر می رود. خواستگاری کردن پسر از دختر یک امر بسیار بسیار عادی و یک امر بسیار طبیعی و یک امر بسیار فطری. این اواخر اینه که ندانسته یا بگم احمق شده، تحمیق شده، دم از تصاوی و حقوق زن و مرد میزنن و اولا تصاوی را با تشابه اشتباه میکنن و خیال میکنن تفاوت جنس مرد و جنس زن فقط و فقط در این است که مثلا آلت تناسلی این با اون فقط تفاوت کرده، هیچ تفاوت دیگری در کار نیست. میمیتن آقا یه عجب عادت بدی شده، چرا پسرها باید برنن به خواستگاری دخترها؟ نه بعد از این راحت اینجور باشه که دخترها هم برن به خواستگاری زنها، جو پسرها. اولا این مبارزه با قانون خلقت هست. اگر قانون خلقت رو در همه جندارها عوض کردید، در اینجا هر جا که دوزنسی هست در همه جا عوض کردید، اینجا میتونید عوض کنید. و ثانیا این خودش یک امری است که به این وسیله ارزش جنس ماده بالا رفته است. یعنی جنس نر جوری خلق شده است که این طالب است و باید رضایت او را به دست بیاورد و به همین دلیل جنس نر همیشه خود را بر خدمت جنس ماده قرار میدهد. در بسیاری از حیوانات و از این جمله انسان، نفقه جنس ماده بر عهده جنس نر است و لااقل در مدت بارداری یا در مدتی که روی تخم میخوابد احساسات اینجوری آفریده شده است که همین قدر که اون جنس مادر رضایت بدهد به همسری او، این حاجره که خودش در خدمت او قرار بدهد. و اینها بر اساس یک حکمتهای بسیار بزرگی در عالم هست. محرم از همین قبیل است. این که گفتند مرد یک چیزی را به عنوان صداق قرار بدهد به دنبال همین اصل است و به دنبال همین ناموس. یعنی زن باید در مقامی خودش معرفی بکند که دیگه این تویی که به من نیاز داری و نه من به تو. و این جنس مرد را گفتن باید در شکلی ظاهر بشود که اوست که باید چیزی نثار کند به دیگه به زن تا زن آری در مقابل او بگوید. این باید به او هدیه ببخشد. قرآن هم صداق را به عنوان نحله بیان می کند، یعنی تعارف. اشتباه می کنند کسانی که آقا مهر که یعنی ثمن، یعنی بها، یعنی پول برای خرید. نه، قرآن می گوید این نحله، این هدیه است برای این که شما وقتی میخواید کسی را راضی کنید و خودتون نیازمند او را در شکلی که باید رفع کند نیاز شما را، شما به او هدیه میدید نه اون به شما. و تعبیر دیگر قرآن تعبیر صداق است. صداق یعنی چیزی میدهد به علامت این که علاقه من علاقه راستین است، صادقانه است، دروغی نیست، برای شهوت رانی نیست، برای همسری، برای فریب دادن نیست، از روی حقیقت هست. لیوان آب من بگیم. این است که اساسا وضع زن با مرد در اصل خلقت متفاوت هست و به همین دلیل این زن است که خود آرائی می کند برای جلب مرد. مرد هرگز با خود آرائی نمی تواند نظر زن را جلب بکند به خودش.
سلام.
زن و زیور، زن و آرایش دو موجود توأم با یک دیگرند. زن موجودی است ظریف و لطیف در هر جنسی، حتی در غیر انسان هم. جنس ماده همیشه ظریف‌تر است و زیب و اون مظهر جمال و زیبایی و آرایش است. و وقتی میخوان بگن آقا فتنه ایجاد نشود، به اونی که با مظهر جمالت باید بهش بگن آقا خودت نشون نده، نه به اونی که مظهر خشونت هست و قوت، او که جلب نظری ندارد. اونی که جلب نظر میکند به اونی میگن که اسباب غوایت و اسباب گمراهی فراهم نکن. اینم دنیای امروز. البته این یه چیزیست که من به طور قطع و یقین میگم امری نیست که دوام داشته باشه، آخر سرشان به سنگ خواهد خورد و به این به ناموس خلقت در میگردن. این که زنها کوشش میکنن به مرد نمایی و برعکس پسرها و مردها کوشش میکنن در جهت زن نمایی و دختر نمایی، این یکی از اون هوسهای کودکانه زودگذر بشر است و بیشتر هم در ناحیه پسرها دیده میشود. این دیگه یک پدیده مخصوص زمان ما و یه پدیده زودگذر هم هست از نظر من. خوششون میخواد که مثل دخترها مثلا پیرهن بپوشن، مثل اونها لباس بتن کنن، جسه های اونها رو بگیرن، مثل اونها آرایش بکنن. به طوری که گاهی وقتا انسان وقتی برخورد میکنه نمیفهمه این پسر یا دختر. به قول بعضی ها مطالعات عمیق‌تری لازمه تا آدم بفهمه این پسر یا دختر. این یه امری در خلاف اصول فطرت و در خلاف خلقت. بشر از اینجور هوسه های احمقانه و کودکانه خیلی دارد ولی دوام پیدا نکنه. پس یه مطلب این است که حالا که امر دایر بوده است که مرد و زن در معاشرت با یک دیگر اون چه که اسمش آزادی میگذارن آزادی مطلق نداشته باشن، یعنی به هر شکل با یک دیگر تماس نداشته باشن. چرا زن مکلف شده به پوشیدن نه مرد؟ رازش همین بود که عرض کرده. مسئله دیگری به که حالا اصل مطلب برای چی؟ چه لزومی دارد؟ چه ضرورتی دارد؟ چرا باید مسئله محرم و نامحرم مطرح باشد؟ چرا باید زن خودش را از غیر این محارم خودش بپوشاند؟ رمز این مطلب چیست؟ سر این مطلب چیست؟ چه فایده ای دارد؟ این حکمت و فلسفه هست خیلی روشن. اولین چیزش، اولین خاصیتش، خاصیت روانی، یعنی آرامش روانی. هر جامعه‌ای که در اون جامعه وضع روابط زن و مرد بر اساس عفاف بود، عفاف در همین حدود اسلامی ترز می کنند، یعنی زنان در خارج دایره کادر ازدواج خود آرا نبودند، خود نما نبودند، وسیله تهییج رو فراهم نکردند و مردان هم در خارج از دایره ازدواج در دنبال لذت جویی و کام جویی به وسیله چشم، دست، لامسه، غیر لامسه نبودند. قلبها آرام است، روحها آرام و سالم. و هر جامعه‌ای که در اکثر اولین ناراحتی اجتماعی ناراحتی های روانی. گروه از فرنگی ها عکس آمدن گفتن نخیر آقا، وقتی که زن و مرد از یک دیگر دور باشند ناراحتی های روانی و عقده های روانی به وجود میاد. ولی تجربه همین تقریبا یک قرن گذشته و کمتر از یک قرن گذشته کاملا ثابت کرد که مسئله برعکس. به هر اندازه که آزادی به اصطلاح در مسائل جنسی بیشتر است، التهاب در افراد زیادتر و بیشتر. چون غریزه جنسی انسان مانند یکی دو غریزه دیگر، مثل غریزه جاه طلبی، مثل غریزه علم طلبی، مثل غریزه عبادت، اینها صرفا ظرفیت جسمانی ندارد، ظرفیت روحی هم دارد. غرایزی که صرفا ظرفیتش جسمانی است مثل خوردن، یه ظرفیت محدودی است، یه مقدار محدود انسان میتواند غذا بخوره، از اون بیشتر که شد گذشت دیگه انسان نمیتونه. یعنی اگر بگن باز هم میخواهی براش مجازات هست. ولی مالکیت چطور؟ مالکیت مثل خود خوردن است؟ نه. آیا ظرفیت مالکیت برای انسان یه ظرفیت محدود است؟ یعنی اگر انسان مثلا مالک 100,000 تومان شد دیگه پر میشه، میگه شکمش از نان پر میشه، روحش هم از مالکیت خواهی پر میشه؟ نه. وقتی 100,000 تومان دارا شد میخواد 200,000 تومان داشته باشه. وقتی 200,000 تومان دارا شد تشنه تر است برای 500,000 تومان. میلیونر که شد تشنه تر میشود برای میلیاردر شدن. و اون که از همه مردم دنیا ثروتمند تر است، از همه مردم دنیا برای ثروت تشنه تر است. جاه طلبی چطور؟ او هم همینجوره. یه آدمی که هیچی ندارد، برای اینکه رئیسی انجمن بشود دلش داغ زده، ولی آیا رئیس انجمن چه شد دیگه ظرفیتش پر بشه میگه نه دیگه همین کافی؟ نه، بعد دلش میخواد به اینکه توسعه و بیشتری پیدا کند. مثلا فرض کنید شما که شهردار یه منطقه مثلا بشود، شهردار یه شهر کوچک بشه، بعد از اون بالاتر، اون درجه بالاتر، از اون درجه یه درجه بالاتر. اگر به یه نفر تمام دنیا رو بدهن و بگن تو سلطان جمیع عالم، باز دغدغه بیشتری دارد که آیا میشود یک کره دیگری هم ما تصاحب بکنیم و بعد بر اون کره هم ما حکومت بکنیم. غریزه جنسی انسان اینجور است.